که به هر حال انتشارات آنیمام با مدیریت جناب دکتر حامد ابراهیم پور که خودشون از شاعران ناماشنای کشور هستند و از پیشکسوتان و بنده رفاقت و ارادت خدمت ایشون دارم و چقدر خوبه که ایشون همت گماشتند و استعدادهای ناب رو از سراسر ایران دعوت میکنند و آثارشون رو چاپ میکنند و به هر حال خانم محمدی هم از جمله استعدادهای خوب روزگار هستن.
لطف شماست. اگر اجازه بدین یه تشکر ویژه بکنم از آقای دکتر ابراهیم پور که از همه شاعران جوان حمایت میکنن و این شهامت رو بهشون میدن و نشرشون رو وقف این کار کردن و خیلی حمایت کردن. ممنونم ازشون و ممنونم از شما.
ما ممنونم از شما که اینقدر قدرشناس هستین و در این غزل روون و شنیدنیتون مشخصه که سهل ممتنه می نویسید و به هر حال هم سهل است اما آنطور هم نیستش که هر کسی از پسش بر بیاد و روان بودن و این قافیه‌ای که در کنار ردیف نمی فهمد و اون آنی که تکرار می شود آن را نمی فهمد رو به ذهن می رسونه و برای شما آرزو موفقیت داریم و انشالله که به زودی شاهد آثار بعدی شما باشیم.
خیلی ممنونم، باعث افتخار لطف کردین که این وقت در اختیار من گذاشتین، خیلی خوشحال شدم.
خواهش میکنم. گفتگوی من رو شنیدین با سرکار خانم افسون محمدی از طریق برنامه جام جم شب شعر رادیو.
نوشتن شعر نوعی ماجراجویی است که به ما کمک می‌کند تا زبانی غنی داشته باشیم و با کلمات تصاویری شفاف نشان دهیم. سرودن شعر یکی از انواع نوشتن خلاقان است، حتی اگر تصمیم به انتشار آن نداشته باشید. شما هم تصمیم گرفته اید که روزی یک شاعر باشید؟
این که در همه تو با تو بودم از قمت نوشتم از قمت سرودم ای که خود ساحلم را به توفان میکشانی میروی و دلم را بر آتش مینشانی با سیل غمها دیده دیده و دل زدادت خونی شکوه از دل کنم یا
ممنونم که همراه ما هستین. در این بخش رسیدیم به در متن حاشیه که به بخش‌های مختلفی که کمتر توجه شده ولی خیلی جذابه و حاشیه‌ای که کم از متن نیست خواهیم پرداخت با حضور کارشناس این بخش جناب بهمن بنی هاشمی که از شاعران و پژوهشگران خوب روزگاره. بهمن جان سلام، وقتت بخیر.
سلام و عرض ادب و ارادت و احترام خدمت جناب قدیمی بزرگوار و همچنین شنوندگان محترم این برنامه. خیلی خوشحالم که بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستم.
سلامت باشی. بهمن جان چه آوردی برای ما بر این بخش؟
بله، یکی از بخش‌های جالب تاریخ زبان و ادبیات فارسی که به گمانم جالب توجه باشه برای مخاطبان گرانقدر، مبحث شعر تزریقه
محبه.
و یکی از شیوه های شعری بوده در تاریخ ما که شاعران بسیاری در یک برهه تاریخی تقریبا میشه گفت حدود 200 ساله این شیوه رو پی میگرفتن، هرچند که بعدها هم به صورت تفننی شاعرانی در این شیوه قلم زدند حتی در دوره معاصر، ولیکن به شکل رایجش اونطور که بسامد بالایی داشته باشه در همون قرون 10 و 11 هجری قمری فراوان نمونه هایی ازش یافت میشه. تحقیق های صورت گرفته در باب شعر تزریق، اولینش از استاد فقید دانشگاه تهران دکتر محمد مقدمه که از آغازگران ادبیات نوین معاصر هم بودند ایشون، و شعر سپید رو اولین نمونه های شعر سپید رو ایشون منتشر کردند، البته هرچند که در دوره های بعد به نام دیگران از جمله شاملو معروف شد. اما نکته‌ای که در باب شعر تزریق باید بگیم این که تزریق در لغت، استاد مهدی اخوان ثالث در مقاله‌ای که در کتاب نقیزه و نقیزه سازان آورده، در لغت اون رو به معنای قاطی کردن شیر با آب مطرح کرده، بیان کرده و اون رو از لغتنامه ها آورده که تزریق به این معناست. اما معنای اصطلاحی اون که مد نظر ماست به معنای شعر مصلوب المعنی سرودن یا شعر بی‌معنی سرودن، و خیلی ها این شیوه رو، یعنی این شیوه بی‌معنی سرایی رو، نوعی از طنز قلم داد کردند. از همه محققان معاصر که بخوایم نام ببریم همه این قضیه رو پذیرفتند که این شیوه شعر طنز محسوب می شده و در استنادشون هم به بسیاری از تذکره هایی است که نوشته شده. من همینجا مخاطبانی که دفعه مطالعه بیشتر هستند رو سوق میدم به دو مقاله از جناب استاد دکتر سعید شفیعیون استاد دانشگاه اصفهان که دو مقاله با همین عنوان در باب شعر تزریق نوشتند که یکیش خیلی مبسوط و مفصل به پیشینه اون و شاعران مختلف و تحلیل شیوه سرایش تزریق و شکل‌های مختلف اون پرداختن و خیلی مفید و کامله به گمان بنده. اما داشتم عرض کردم که به استناد بسیاری از تذکره ها اون رو شیوه ای از طنز دونستم. سوالی که همواره برای من مطرحه اینه که خب برای یک بیت، دو بیت، یک بیت بیمعنی، دو بیت بیمعنی، سه بیت بیمعنی، این بیمعنا بودن موجب خنده مخاطب ممکنه بشه، اما برای مثلا تصور بفرمایید 100 بیت بیمعنی، 200 بیت بیمعنی یا چند هزار بیت بیمعنی، اون هم نه از سوی یک شاعر، به دست شاعران مختلف در برهه زمانی خیلی گسترده ای، در یک بازه زمانی خیلی گسترده، من گمان میکنم که کمی جای شک و تردید داره که صرفاً کارکرد طنزگونه داشته باشه این شیوه سرایش. به گمان من چون در دوره صفویه، یعنی در دوره رواج شعر بی‌معنی، شیوه سرایش به نحوی تغییر شکل داده در اون روزگار در شعر سبک هندی و مسئله بی‌معنایی در شعر تا حدی که در مرآت الخیال شیرعلی خان رودی گفته که یک جای جمله‌ای رو نقل میکنه که چنان که معروف است که شعر خوب معنی ندارد، یعنی این جمله رو یک جمله معروف زمان خودش میدونه که شعر خوب معنی ندارد. و یا مثلا تحلیل خانه آرزو از یعنی و معنی که میگه شعر خوب شعری است که یعنی داشته باشه نه معنی، و استاد شفیع کدکنی این رو تحلیل کردن که یعنی فعل و با فاعلش یعنی اون معنی در ذهن افراد مختلف تغییر میکرده ولی معنی اسمه و ثابته. حالا بگذاریم، خیلی مفصل شد، طولانی شد، اما من گمان میکنم حالا با توجه به این مسائلی که عرض کردم کمی جای شک و تردیده که صرفا استفاده طنزگونه داشته باشه این شعرها.
در بعضی از شعرها مثلا ناصر فیض خیلی وقت از اینا استفاده میکنه در غزلیاتش، یعنی به قول خودت چند بیت میتونه اون وسط کار کرده شاعرانه در طنز داشته باشه، مثل مهملگویی، مثل حالا در از خوب حالا سبک تزریق.
بله.
اساسا
بله، در دوره معاصر که تقریبا همه کسانی که به سمت تزریق رفتن یعنی به منزله شعر طنز باش مواجه شدند، یعنی اینکه دقیقا درست میفرمایید چه جناب فیض و چه دیگران که مثلا استاد بهاءالدین خرمشاهی هم ابیاتی بله. در شیوه تزریق سرودند، ایشون هم به منزله شعر طنز بهش نگاه کردن، یا همون به تعبیر شما مهمل سرایی که یک خودش یک نوع ایجاد فکاه هست. اما در اون دوره من گمان میکنم که کارکرد
دیگری داره.
بله بله.
اگه موافق باشی بریم به سراغ چند بیت از اون اگر در حافظه داری، و اون داستانی که در حال هماهنگ می‌کردن که هر چند بیت اگر که بگی فلان قد بهت میدیم، اما اگر غلط باشه و معنا داشته باشه دندونت رو میشکنیم، اون داستان هم اگر در ذهن داری چیز جذابی.
بله بله، این داستان در تذکره نفایس المعاصر آمده که البته ابیات و اشعاری از میرزا مشرف قزوینی برخی، میرزا مشرف رازی برخی، اصفهانی آوردند. این ابیات نقیزه هایی است برای منظومه های نظامی، یعنی پنج گنج نظامی رو دقیقاً با همون وزن هر کدوم از اون منظومه ها، منظومه هایی در پاسخ هر کدوم سروده، و قرار بر این بوده که پادشاه صفوی برای هر بیت بی‌معنا یک سکه نقره به این شخص سله بده، و اگر که این شخص رو هم گذاشته بوده که اگر بیت معناداری در اون یافت شد، به ازای اون بیت معنادار یک دندونش رو، به ازای هر بیت معنادار یک دندونش رو بکنند و بر سرش بکوبند. و سه بیت معنادار هم از این منظومه ها پیدا میکنند، و یعنی معنا میتراشند برای سه بیت و سه دندونش رو میکنند و بر سرش میکوبند، و به ازای ابیات دیگر هم سکه نقره بهش میدن
میارزه بعد میورده میداده ایمپلنت میکردن دیگه تو اون دوره.
و
ابیاتو در ذهن داری؟
بله بله حتما، ابیاتی از همین منظومه های مشرف استبل دربار بوده، خدمتون میخونم ابیاتی ازش که در پاسخ به منظومه های از نظامی سروده شده. از جمله در پاسخ به منظومه لیلی و مجنون نظامی گفته که لیلی ز دریچه تعلم میکرد به فارسی تبسم، انگاره تیز بخش میکرد، دف میزد و خنده پخش میکرد، تو کیستی و قبیله چیست، 33 کشید قایتش 20، بابای تو 11 نخود داشت، نی میزد و اسفناج میکاشت، الاخر که به این شیوه در همون وزن لیلی و مجنون نقیزهی با شیوه بی‌معنا سروده. و یا مثلا از اسکندرنامه این ابیات رو خدمتون بخونم که اگر عاقلی بخیه بر مو مزن، به جز پنبه بر نعل آهو مزن، چو زرافه شطرنج تنها مباز، چو زنبور بر دنبه خود مناز، سوی مطبخ افکن ره کوچه را، منه در بغل آش آلوچه را، به رغم ملک ترک تازی مکن، به آهنگ ماهیچه بازی مکن، تحمل کن و عرضه را دانه کن، فراویز دروازه را شانه کن که نعل از تحمل مربا شود، به صبر آسیا کهنه حلوا شود. عذر میخوام. اگر مادگاه وست اگر نرفیل، برارن در سال اول دبید. ندانی که کاری به هست صبر نیست، کله خود باران به جز ابر نیست.
آفره.
نه هر تشنه بیدار گردد به آب، نه هر مرغی انجیر بیند به خواب. شنیدم که طفل 40 ساله ای همی گفت در گوش گوساله ای، به گلمیخ چرمینه پرچین کنند، 40 سال و 1 روز نفرین کنند، امارت کنندش به آواز فیل، دهد آبش آزوغه زنجبیل، درختی شود آن به قایت بزرگ، بود میوهش چرک دندان گرگ، ولی عاقبت اصل راجع شود، عملهای 40 ساله ضایع شود، مکن تا توانی دلیری به قاز، به جنگ دروباه تنها متاز.
بسیار عالی. ولید از خیلی از شاعرانی که دوستان ما هستند و حالا به مثال میگم خیلی معناشون کاملتر و قابل فهمتر بود از این چیزایی که ما اخیراً میخونیم. ممنونم بهمن جان. همراه بهمن بنی هاشمی عزیز در بخش در متن حاشیه بودیم و به شعر تزریق پرداختیم. حتما در برنامه بعدم استفاده میکنیم از هنر و علم بهمن بنی هاشمی عزیز.
بزرگواری، سپاسگزارم. خیلی متشکر از توجه شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
به قول مولانا، از دل چو ببردی همه دل، گشت چو جام جم، وین جام شود تابان ای جان چو برآیی تو. جام جم همان جام جهان بینی است که به مدد عشقش مردگان زنده شوند و جانها قرار یابند. تا قراری دیگر از کتاب زرین شعر پارسی در پناه ایزد منان.
داداش چجوری تو فیلم میگی؟
به سختی. خب یه تلویزیون بهتر بخر.
داداش من پول دارم آخه.
نشد دلیل؟
نشد دلیل؟
نه نشد دلیل، چون هر جور حساب کنی قسطی بخری بردی. خرید اقساطی راحت، بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جانتنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، با عشق تو در من جهان نیست دگر یک نفرم، از هر چه که کون هست دماوند ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم؟ تو فقطش، 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 تو فقطش، 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 فقطش.
ایران را بشنوی.
تبدیل آمد نه همون ماند و نه دریا چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است که چون غرق است در بی چه ظالم های بسیار است چه ظالم های بسیار است لیکن من نمیدانم که خوردم از دهان بندی در این دریا در این دریا
في أفيون
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران